الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي هدیه به محضر مادر امام زمان صلوات دیگه عنایت بفرمایید الله تاریخ یکی از شیرین ترین مطلبایی است، یکی از شیرین ترین علم هایی است که اگر بهش بپردازیم تازه شیرینش رو میفهمیم. اونم نه تاریخ صرف خوندن. چجور تاریخی؟ تاریخی که همراه با تحلیل باشه، تاریخی که پشتش فکر باشه. یکی از اون تاریخ‌هایی که ماها باید بهش بپردازیم ولی نمیپردازیم و خیلی اهمیت داره که بهش بپردازیم ولی کم کاری میکنیم در موردش، تاریخ اهل بیته. تاریخ اهل بیت، ولی نه فقط خوندن تاریخ اهل بیت، بلکه خوندنش و فکر کردن در موردش که میشه به نوعی تاریخ تحلیلی خوندن. تاریخی که امیرالمومنین فرمان که من به اندازه ابتدایی که حضرت آدم خلق شد تا الان عمر دارم. چرا؟ چون تاریخ رو خیلی خوب مرور کردم، انگاری که زندگی کردم اون وقتا هم. یعنی ما اگه تاریخ بخونیم عمرمون بیشتر میشه. عمر بیشتر بشه چی بیشتر میشه؟ تجربه بیشتر میشه. تجربه بیشتر بشه چی بیشتر میشه؟ تحلیل بیشتر میشه. تحلیل بیشتر بشه تو بزنگاه ها بهتر عمل میکنی، تو اون جایی که باید عملمون درست باشه اونجاها بهتر خودمون رو نشون میدیم، کمکاری نمیکنیم، یه موضعی میگیریم، یه عکس العملی نشون میدیم که قطعا موافق با اون چیزی که خدا میخواد و اون چیزی که مطلوب هست. تاریخ اهل بیت گاهی وقتا مصادره به مطلوب هم میشه. یعنی چی؟ یعنی انقدر این تاریخ اهل بیت مهمه، یه عده‌ای که هم فکر ماها نیستن، هم فکر جمهوریتی ها نیستن، مذهبی شاید ظاهرشون باشه ولی باطنشون نیست، میان ازش یه جوری استفاده میکنن که مردم مذهبی رو دنبال خودشون بکشن. یه نمونهش رو حتما شنیدید، مثلا طرف میاد پشت تریبون میگه که مثلا درس کربلا درس مذاکره. خب این خیلی مهمه ها. میاد یه چیزی که همه مردم قبول دارن. چه مذاکره ای؟ مثلا امام حسین نشستن یه طرف، عمر اسد نشستن یه طرف. آقا تعبیرشون از این نشستن این طرف و امام حسین این طرف چه تعبیریه؟ تعبیرشون به این واقعه این شکلیه. امام حسین دعوتش کردن که نصیحتش کنن. نصیحت اصلا ربطی به مذاکره نداره. خب این خیلی مهمه. دشمن میاد چیکار میکنه؟ دشمن میاد تاریخ رو بر میداره، این هم شنیدید حتما، جای شهید و قاتل رو عوض میکنه به وسیله تاریخ. خب میگن مردم ایران خیلی زود مثلا به یه طیفی رأی میدن. چرا؟ چون حافظه تاریخیشون ضعیفه. تاریخ رو سری میان عوضش میکنن، عوضش میکنن و اون چیزی که خودشون میخوان رو میارن رو. تاریخ خیلی اهمیت داره. این حتما شنیدید کلهم نورون واحد، به اهل بیت میگن کلهم نورون واحد، درسته؟ ترجمهش چی میشه؟ جواب این سوالو بدید تا بریم مرحله بعدی. میدونم بلدی، همونو بگید. شما بگو. آره. چی گفتی؟ شما بگو. ترجمه بهتر کسی میتونه ارائه بده؟ ترجمه‌ای که اسم یک کتاب هم شاید باشه. آفرین. کل هم نورون واحد میشه انسان 250 ساله. یعنی چی انسان 250 ساله؟ یعنی شما یه آدم عقل کل رو فرض بکن، این آدم عقل کل اینجاست. خب یه تاریخ یک چند مدت میگذره، خب این انسان عقل کل میاد اینجا قرار میگیره. انسان عقل کل ها، یعنی چی عقل کله؟ یعنی همه چی رو میدونه، اصلا چیز مبهمی براش وجود نداره. حتی درون ذهن من، درون باطن من هم میدونه چی میگذره. آینده میدونه چی میگذره، طبق آینده تصمیمی الان میگیره. امام علی اگر زمان امام حسین بودن همین کار رو میکردن. امام حسین اگر زمان امام حسین عسکری بودن، خب کاری نمیتونست امام حسین عسکری تو حصرشون انجام بدن، همون کاری که امام حسین انجام دادن انجام میدادن. امام حسن مجتبی اگر زمان امام زمان به جای امام زمان الان ما باشن، دقیقا همین تغییر نمی کنه. عقل کله، کله هم این دوتا مقدمه بود، اولی تاریخ بود، دومی انسان 250 ساله. یعنی زندگی اهل بیت باید برای ما به شکل اسوه باشه. که میگم اسوه، شما بدید یک حرف کلیشه‌ای بهش نگاه نکنید، یه حرف واقعیه. من تو اخلاقم ضعیفم اهل بیت، تو درسم ضعیفم اهل بیت، توی اقتصاد جامعهمون ضعیفه. فردی بود دو تا مثالی که زدم، الان شد اجتماعی، گسترده شد. تو اجتماعیم، تو اقتصادمون ضعیفیم، نگاه بکن به اهل بیت. توی سیاست خارجیمون ضعیفیم، نگاه کن به اهل بیت. چی؟ اهل بیت کجا؟ مدرسان شریف. این همینجوری باید باشه، دقیقا همینه، هیچ تفاوتی نباید بکنه برامون. من 10 سالمه اهل بیت، 20 سالم شده بازم اهل بیت، 100 سالم شده بازم اهل بیت، فرق میکنه. از یه آدم عقل کل ما باید بخوایم، از یک چنین آدمی ما باید بخوایم. خب چجوری بفهمیم که مثلا امام حسین چی میخواد الان از ما؟ تاریخو بخون، فکر کن روش، تاریخو بخونی فکر کنی روش، همینجور میاد برای شماها. یعنی میبینیم ماها گاهن میبینیم که یه آقایی یه حرفی میزنه الان، خب نمیخوام بگم آقا میری، یه حرفی میزنه، خب بعد پشمندش خیلی های دیگه میان باش مخالفت میکنن. نشون از چیه؟ نشون از اینی که فقط خونده یا به گوشش خورده. نمیخوام بگم مثلا اینها دست نشونده دشمن، نه توهم توطئه‌ای ندارم من. میگم آقا اینا مثلا عالم دین بودن که برگشته شدن دیگه، برگشت خوردن به قبر، لباس ازشون گرفتن. اینها فقط خوندن، به گوششون خورده، فقط به گوششون خورده، بدون تفکر. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. هدف ائمه چی بود؟ هدف اهل بیت چی بود؟ این مقدمه سومه که وارد بحث اصلیمون بشه. اگه عمری باشه قرار همینجوری بحث کنیم با هم دیگه، کلاس نیست ولی دوست دارم تعاملی باشه، چیزی به ذهنتون خورد بگه. هدف اهل بیت چی بود؟ هدف اهل بیتی که همشون عقل کلن. خب اینو حتما شنیدید، من میخوام یکم بازش کنم براتون. هدف اهل بیت این بود، اینو قبلش بگم، آیا امام زمان میاد روی شخص شما وقت میذاره که شما رو یعنی ببخشیم روی شخص من دست میذاره که من آدم کنه؟ من آدم کنه؟ نه، نمیاد روی شخص من وقت بذاره. چرا ها؟ نگاه به ما میکنه، به ما عنایت میکنه، اما این که بخواد بیاد برای شخص من، امام زمان بیکار که نیست که بیاد برای من وقت بذاره. برای آدم لاابالی قرار نیست وقت بذاره امام زمان. وقتی که 24 ساعتش رو بشینه تو اتاقش، یکی یکی مردم برن بگن آقا این مشکل اخلاقی دارم برام حلش کن، دست میکشن درست میشه، بعدی بیا حلش میکنه، بعدی بیا دست میکشن، نه اینجور چیزی نیست. انبیاء الهی این کار رو نمیخواستن بکنن، ولی تو موقعیتی بودن که باید اینجوری عمل میکردن، باید تک تک میگفتن. انبیاء الهی میخواستن چیکار کنن؟ یه کارخونه بسازن. یه کارخونه بسازن، ورودی داره خروجی هم داره. ورودیش چیه؟ آدمی مثل من فاسد میره تو این، خروجیش میشه یه آدم صالح. یه کارخونه میخواستن بسازن. اهل بیت هم همون هدفی که انبیا داشتن اهل بیت داشتن. خب حالا دقت بکن، اینجا خیلی مهمه. تفکر غرب بر اینجور چیزی نیست. یعنی یه کارخونه داشته باشه که تفکر غربی تو این کارخونه آنالیز بشه، بعد این کسی که میاد توش پالایش بشه، من آدم مثلا عادی برم تو این کارخونه غربی پالایش بشم، از اون طرف یه آدم غربی بیان بیرون. اینجور چیزی نداره. چی کار میکنه باهاش؟ میاد فردی کار میکنه، رسانه. حالا از اون طرفش بگم، نگاه بکنید، البته این که دارم میگم منحصر نیست، یعنی چی؟ یعنی این که اینها دارن اینجوری کار میکنن برای که گسترش بدن. گسترش بدن چه اتفاقی میفته؟ لاجرم همون کارخونه شکل میگیره، کارخونه حق، کارخونه باطل. درست؟ نگاه بکنید مثال این شکلی بزنم براتون. شما فرض کنید همین ماسک دارید، درسته؟ من از در که میخوام بیام تو، یهو مثلا یه جمعیت 2000 نفری میبینم همه چیز سفید جلو دهنشونه. خب من خجالت میکشم بیام تو، دم در وای میستم. اینو به عینه دیدم، به عینه دیدم. کجا دیدم؟ رفته بودم یه جای تبلیغ، بعد بنده خدا داشت با رفیقش میومد، رفیقش ماسک داشت، بعد دو نفر خادم هم دم در بودن، راش میدادن ها، راش میدادن که بیاد توی هیئت. دم در واستاد، گفت چرا نمیری؟ من ماسک ندارم میمیرم تو. دست کردم توی جیب، من یه ماسک اضافه تو پلاستیک داشتم، نه مثل حامد بهداد از دهنش برای داره بده، خب تو پلاستیک دادم بهش. بعد چه اتفاقی افتاد؟ رفت تو. یعنی این کارخونه این کار با آدم میکنه. منی که حجاب ندارم چیکار میکنه؟ میرم اوه چی جامعه قشنگی، همه با حجابن، من خجالت میکشم برم تو این جامعه، اصلا خودم رو همرنگ اونا میکنم. اینجا میگن همرنگ جماعت شو، بهتره اینجا. خب اینجا میگن همرنگ جماعت، نه الانی که جامعه یه شکلی از فساد در اون نهادینه شده. همرنگ جماعت شدن درسته، ولی نه الان، در زمانی که اون کارخونه شکل گرفته، اون جامعه اسلامی شکل گرفته، اون جامعه‌ای که یه کسی میره داخلش یه آدم صالح میره بیرون شکل گرفته باشه. این اهمیت داره. پس هدف این بود، هدف این بود. پیامبر وقتی مبعوث شدن 3 سال پنهانی دعوت کردن مردم رو. چرا؟ به نظر شما چرا؟ نفر به نفره. چرا نفر به نفر بوده؟ آها این مهم ها، احکام فردی بوده اون وقت. کم کم جهاد میاد، کم کم حج میاد، کم کم چی میاد، یهو احکام گسترش پیدا میکنه. تو 3 سال احکام اینقدر گسترش پیدا میکنه که چه اتفاق میفته؟ خدا به پیامبرش میگه که نمیشه اینجوری دیگه، باید یک اقلیتی باشید تو جامعه، اقلیتی باشید که حکومت وقتتون نتونه روی شما اثری بذاره. یعنی باید یک کارخونه‌ای داشته باشی، یک کارخونه‌ای داشته باشی. طرف دور خونه خدا که قدم میزنه، حرف رو شنید، تو رو بپذیره. شنیدید دیگه، طرف داشت دور خونه خدا میچرخید، بهش گفتن قبل اینکه بخواد بیاد سمت خونه خدا، حالا مشرک بود، قبل اینکه بره اونجا پنبه بکنی تو گوشت که حرف اینو نشنوی، این ساحره، یهو سحرت میکنه، فاتحه‌تو میخونه. پنبه گذاشته بود تو گوشش، دور کعبه میگذشت و میگذشت و یو دور سوم چهارم گفت خب چه آدم احمقی، خب در بیارم ببینم چی میگه. اگه حرف درستی بود رو شخص کار نمیکرد، پیامبر رو شخصش کار نکردن، حرفشون رو برای عموم میزدن. این خیلی مهمه. در آورد حرف و گوش کرد، قبول کرد، مسلمونم شد. احکام وقتی گسترش پیدا بکنه دیگه از جنبه فردی بودن صرف خارج میشه. نماز که میخونی باید به شکل یک سلاح بخونی. یعنی به شکل یک سلاح بخونی. نگاه بکنید این رو، نماز خوندن مردم قدس، مردم لبنان، مردم حزب الله لبنان مثلا اون طرفا، خب پشت دروازه مسجد قدس، پشت در مسجد قدس، خب بیت المقدس، یه نوع اعلان جنگ با دشمنه. اینو باید دقت بکنید بوش. شما نماز میخونید اما اقیم و صلات نداریم ما. اقیمو نیست، اقیمو یعنی نماز رو برپا بدارید. یعنی چی برپا بدارید؟ علمش رو بیاری بالا، دشمن اون پرچم نماز رو ببینه، اون پرچم نماز رو ببینه دشمن. اینجا میفهمی چی؟ اسلام همیشه با تیر و تفنگ و شمشیر و اینها قرار نیست فتح داشته باشه. فتحش ایدئولوژیکه، فتحش عقیدتیه، رو عقیده شما کار میکنه. این که میگن تا 20 سال آینده مسلمان طیف مسلمان ها از همه طیف ها بیشتر خواهند شد، به چه دلیله؟ به چه دلیله؟ به دلیل اینه که خیلی قدرت ایدئولوژیکش بالاست، قدرت عقیدتی کار کردن اسلام اینقدر زیاده که هیچ کس نمیتونه مقابلش ایستادگی بکنه. اینش خیلی مهمه. نماز رو مثال زدم براتون، تک تک احکام هم همینه. این که میبینید عربستان سنگ اندازی میکنه برای اینکه بخواد حج برگزار بشه، بخواد احکام این شکلی برگزار بشه، میتونید به این ربطش بدید، میتونید به این ربطش بدید. هدف ائمه پس چی بود؟ هدف ائمه این بود که یک کارخونه انسانسازی تشکیل بشه، یک جامعه اسلامی تشکیل بشه. اما این هدف تعطیل شد، یه اتفاقی افتاد، اتفاقی از پیش تعیین شده انجام شد و این هدف کلن از بین رفت. کلن از بین رفت یعنی چی از بین رفت؟ یعنی این هدف تغییر کرد به چی؟ یعنی این هدفی که قرار بود باشه تشکیل یک جامعه اسلامی تبدیل شد به چی؟ تبیین اسلام. مردم مدینه زمانی که پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که پیامبر بودند، خب این مدینه یک شهری بود که هر کسی از نیمه شب از توش رد میشد، از توی کوچه‌هاش رد میشد، صدای مناجات میشنید. این شنیدید حتما. خب صدای مناجات میشنید. زمان معاویه به شکلی شده بود که هر کسی دنبال یک بدکاره بود میرفت اونجا. تغییر رو ببینید، تغییر 180 درجه ایجاد شده. این دیگه الان این جامعه رو نمیشه باش کارخونه انسان سازی درست کرد. چیکار باید بکنه اینجا؟ باید تبیینش بکنه. اینجا نقش امام سجاد رو میفهمیم، اینجا نقش امام باقر رو میفهمیم، نقش امام صادق رو میفهمیم، نقش امام حسین رو میفهمیم. امام حسینی که باید بره سمت حکومت کردن، میره سمت چی؟ سمت اصلاح سنت پیامبر. خیلی حرفه ها، یعنی تو 40 سال، تو 60 سال اینقدر دگرگون میشه. 60 سال مثل چی میمونه؟ میخوام براتون مثال بزنم متوجهش بشید. مثل این میمونه که شما بزرگ شید، بچه هاتون بیاد رهبر الان ما که آی خامنه ای باشن رو سلاخیش بکنن. دو سه تا نسل گذشته پسر پیامبر رو، جانشین رهبر قبلی رو این شکلی میان انجام میدن در مقابلش. جامعه به این شکل تغییر موضع داده، جامعه کلا رفته سمت فساد. خب این جامعه رو دیگه نمیشه باهاش طرح این شکلی ریخت، نمیشه باهاش جامعه اسلامی ساخت. از همون زمان بود. خب ما اینو هم اگه بهش توجه بکنیم دیگه زیاد برامون گنگ نمیشه که چرا یهو یزید اومد سر کار. اینو فهمی کنم قبلش گفتم، وقتی یک انحراف کوچیک ایجاد میشه، نیم درجه انحراف ایجاد بشه چی میشه؟ اون 60 سال آینده خیلی انحراف بزرگه دیگه، انقدر بزرگه دیگه مردم تعجبی نمیکنن از اینکه یزید اومده سر کار. ولی که باید خدا انتخاب میکرد مردم انتخاب کردن، ولی که مردم انتخاب کردن اول شورا انتخاب کرد، بعدش مردم رفتن به سمت معاویه، استبدادی معاویه اومد سر کار. استخلاف قدم اول، دومیش استبداد، سومیش شد چی؟ وراثتی، پادشاهی شد دیگه. دیگه تعجبی نداره وقتی یک انحراف کوچیک از همون بد و حکومت پیامبر ایجاد بشه. خب دیگه چه انتظاری داری؟ تعجبی نداره که یزید بیاد سر کار، تعجبی هم نداره که واقعی کربلا به این شکل ایجاد بشه. اینم مقدمه بعدی. همه اینها دست به دست هم دیگه داده. مقدمه چهارم بگم و بحثمو جورایی جمعش بکنم. همه اینها دست به دست هم دیگه داده که سه تا دونه تفکر از اسلام به وجود بیاد. الان هم سه تا تفکرش وجود داره، سه تا تفکری که داره بر مسلمان ها حکومت میکنه. تفکر اول اسلام ناب، اسلام نابی که از شخص پیامبر به ما رسیده. اسلام دوم اسلام تکفیریه، اسلام تندروه. نمونهش میشه کجا؟ کشور برام مثال بزنید برای اسلام تندرو. یه کشور، یه جامعه‌ای که الان تندرو هم هستن، عربستان سعودی. اسلام لیبرال هم داریم، اسلام غرب زده هم داریم. یه کشور این شکلی هم مثال بزنید برام. آفرین. ترکیه، عربستان، ایران. سه تا وجهه از اسلام و الان دارن اینا پرچمش رو به دست گرفتن، دارن دور دنیا میچرخونن. این سه تا پرچم. خب حالا دقت بکنید، این سه تا پرچم، یکی پرچم بیشتر نباید باشه، اسلام ناب. خب این دو تا پرچم چرا به وجود اومده؟ چرا این دو تا پرچم به وجود اومده؟ یه چیز مسلمه، برای سنگ اندازی، برای کجا؟ برای اسلام ناب. اما به چه شکل، به چه نحوی میخوان اینو عمل بکنن؟ غالبا اون دو تا طیف دیگه از چه طیفی هن؟ سنیان دیگه، بیشتر اهل تسننن. ترکیه اهل تسنن، عربستان اهل تسنن تندرو که میشه وهابیت. خب این دو تا طیف دیگه خیلی اهمیت داره. دقیقا داره تاریخ تکرار میشه. میگم تاریخ اهمیت داره، داره تکرار میشه. چه تکراریه؟ ما اگه این رو نفهمیم، خب میگم خب دیگه حقه دیگه، باید باشه. اینم اگه نباشه، خب تاریخ داره تکرار میشه. تاریخ کی داره تکرار میشه؟ 300 سال، 400 سال پیش، زمانی که امپراتوری عثمانی وجود داشت، کنارش یک کشور شیعه، صفویان، شرق اینور صفویان، اروپا، حالا میشه آسیای غربی این طرف عثمانی ها، شمال اروپا، جنوب اروپا هم که دوباره عثمانی ها. چه اتفاقی میفته اینجا؟ تفکر عثمانی بر این بود که بره سمت اروپا، اروپا رو بگیره. تغییر جهت میده، حالا با توطئه ای که حالا یهودیت میکنه و چه اتفاقاتی اینجا میفته خواهم گفت انشالله، میاد شیعه رو میزنه، صفویان منهدم میشه. سنی میاد شیعه رو میزنه. از اون طرف جنگ جهانی اولی رو میشه و امپراتوری عثمانی هم از بین میره. چقدر جالب. سنی میاد شیعه میزنه، غرب هم میاد سنی رو میزنه. دیگه مسلمانی وجود نداره. 300-400 سال بود که یه حکومت درست حسابی مسلمانی وجود نداشت، مسلمانی که اقتدار داشته باشه. 40 سال گذشته از انقلابمون، سال 57 میشه و یه حکومت ایجاد میشه که تودنی وحشتناک میزنه به کی؟ به همون کسایی که اومدن این بلا رو سر مسلمان آورده. این که میبینید این شکلی، اون جلسه قبلی هم که من مزاحمتون بودم گفتم کربلا نشانه عجز دشمنه. این که میبینید دشمن این شکلی داره با مسلمان ها برخورد میکنه، میانمار، یمن، این ور اون ور، سوریه، لبنان، اینجوری داره برخورد میکنه. خب اینجوری داره برخورد میکنه، نشونه دست و پا زدن آخرشه دیگه. دیگه بیشتر از این نمیتونه بیشتر از این نمیتونه دیگه جلو بره، آخرشه دیگه. وقتی میبینی یه کسی متصل شده به زور نظامی، متوسل شده به زور نظامی، بدون داره آخرین دست و پاهاش رو میزنه. زور نظامی نداریم ما، کسی میخواد برخورد بکنه خب بشین مناظره کن، کاریه دیگه، مناظره کن. حرفت غالب بود، خیلی خوب، ببوش حاکم. حرفت غالب نبود، تابع باش. اینکه دشمن میاد یک داعشی را ایجاد میکنه، هدفش میشه همون قبلیه. سنی تندروی وحشتناک میاد چیکار میکنه؟ سلام علیکم. سنی تندرو میاد چیکار میکنه؟ میاد به کشورهای شیعه حمله میکنه. حمله میکنه، چه اتفاقی میفته؟ سنی شیعه رو میزنه، آخرش هم میگن ما داعش رو از بین بردیم، پس ما میشیم بهترین کشور دنیا. دوباره اونجا غرب حکومت میکنه بر شما. این یک مؤلفه مهم ما. این که مثلا تو ذهن ما هست که حالا بیاد حکومت کنه چی میشه مثلا؟ چی میشه مثلا؟ خیلی سوال زشتیه اینجا. چرا میگم زشته؟ به خاطر این که امام حسین شهید شدن. چرا شهید شدن؟ به خاطر چی شهید شدن؟ اصلاح امت و اینها رو بذارید کنار، یک ذره بذاریدش کنار. اصل چیزی که امام حسین برای شهید شدن، اون تفکر، اون ایدئولوژیشون بود، اون عقیدهشون بوده. من خلاف نظر شما میام یک حرفی رو میزنم. امام حسین خیلی موافق بودن با یزید مناظره کنن، نه مذاکره، مناظره کنن با یزید. دوست داشتن مناظره کنن، چه اشکالی داشت؟ مگه با امام صادق مناظره نمیکردن؟ با امام کاظم، با امام رضا مگه مناظره نمیکردن؟ امام رضا رو میآوردن تو دربارش پادشاهی زمان، می آوردن اونجا می نشوندنشون، حالا دور تا دورشون پر دانشمند مناظره میکردن، این سوال میپرسید اون میپرسید، همه را امام جواد یک کودک کوچیک، خب ایشون میره مناظره میکنه، کی میخواد مقابله کنه؟ اون چیزی که اصل برای ماها اون تفکر ماست. تفکرمون رو باید غنی بکنیم، باید غنی بکنیم. یه وقتی یه حرفی یه جایی وقتی زده شد ما متزلزل نشیم. یه کسی یه حرفی از دهکوره‌ای زد، ما متزلزل تو حرکتمون نشیم. یه وقت نه شبهه برامون نشه چرا بنزین گرون شد آقا اینجوری گفتن. تاریخ رو بخونیم جوابش رو میگیریم. جوابش رو میخوام بهتون بدم، این جواب بدم و بحثا جمع بکنه. یه موضع گیری آقا داشتن، یه موضع گیری طلا داشتن، این خیلی مهمه. کن فل فتنت کبن لبون. آقا امیرالمومنین میفهمن که فتنه ایجاد شد مثل بچه شطور عمل کن. دو تا خصوصیت داره این بچه شطور. یکی این که پشت نداره سوارش بشن. دومی صفتش حکمت یک نجار بلاکن. دومی صفتش شیر نداره بدوشنش. سوء استفاده ازش نمیتونن بکنن. یه موضع گیری آقا کردن که هیچ کس سوء استفاده نکرد. یعنی نمیتونستن سوء استفاده بکنن. الان منتظر بودن که مثلا رهبری بیاد بگه که نه شما نباید گرون میکردید. شما نباید گرون میکردید یه کد برای بچه مذهبی ها بود بریزی تو خیابونا با اونایی که مذهبی نیستن. قائله ای که تو دو روز سه روز جمع شد تا دو سه سال جمع نمیشد. تو فتنه 88 به نظرتون خیلی کم، خیلی چیز سطحی میاد. ولی وقتی که واردش میشید میبینید 9-7 ماه کشور روی آسمون بوده، روی ارتفاع بوده. خیلی مهمه این توجه بهش داشته باشه. خب کشوری که اینجوری توش بلبشا باشه اوضاع اقتصادیش هم قطعا داغون میشه، بورسش هم داغون میشه، همه چیز در رو داغون میشه. از اون طرف تحریمش هم میکنن، اینقدر تو مزیقه میذارنش. خب حالا بنزین گرون شد، آقا موضعشون چی بود؟ موضعشون این بود که نه، همون چیزی که سران قوا تصمیم گرفتن همون باشه. حالا پیامشون طولانیه، نمیخوام به اون بپردازم. چرا اینجور تصمیمی گرفتن؟ تاریخ چی میگه به ما؟ تاریخ به ما میگه هدف انبیاء ما، هدف ائمه ما چی بود؟ کارخونه انسانسازی. کارخونه انسانسازی یه رکن اصلی چیه؟ امنیت جامعه هست. جامعه ای که روز و شبش با فتنه بگذره، امروز فتنه، فردا فتنه، پس فردا فتنه، این ور فتنه، اون ور فتنه، تا یه کسی یه حرفی میزنه فتنه میشه، این ور حرف میزنه فتنه میشه. خب این جامعه امنیت نداره. جامعه ای که یه کسی یه آدم رو میکشه باش برخورد نکنن، بعد از اون طرف مثلا هشتگ بزنه اعدام نکنه، خب این جامعه امنیتش کجا میره که بخواد بره سمت این که یه کارخونه انسانسازی تحویل بده، یه جامعه اسلامی تحویل بده؟ اون امنیت مهمه. یه فیلسوف غربی به اسم ویلدوران، خب اینجور شخصیتی میاد چه حرفی میزنه؟ میاد میگه برای اینکه یک جامعه بتونه به سمت متمدن شدن، به سمت یک جامعه منسجم شدن پیش بره، با چی داشته باشه؟ یه چیز باید داشته باشه، اونم امنیته. امنیت نه فقط در جبهه این که مثلا ماها ایمن باشیم از این که کسی گزندی به ما بزنه، نه از این باب نه. این خیلی مهمه، این رکن اولشه، این امنیت باید باشه. تفکر آقا رو ببین، آقا فکرش چیه؟ آقا فکرش اینه که باید این جامعه شکل بگیره. درسته مردم سختی دارن میکشن، ولی این سختی قرار نیست ادامه دار باشه. ما نمیتونیم 100 رو ول کنیم بچسبیم به 10، یک کیسه پول رو اینجا ول کنیم بچسبیم به 2000 تومان اینجا نقد. ما نمیتونیم بهش رو ول بکنیم بچسبیم به این دنیای نقد. هدف چیزی دیگه ایست. وقتی اون هدف نگاهت باشه، مسیرم میبینی، شما این سنگلاخهای وسط رو هم داری میبینی، یه تصمیم میگیری که اون هدف متزلزل نشه. این امنیته که لازمه تشکیل یک جامعه هست متزلزل نشه. تاریخ رو آقا میدونه، باید این بشه، اصلا هدف همینه، باید به این سمت بریم. ما به این سمت نریم اصلا اسلامی نمیمونه، اصلا اسلامی وجود نخواهد داشت در آینده اگر به این سمت نریم. قدم اولش امنیت نظامی. خب ما باید امنیت داشته باشیم. اینو توجه داشته باشید. چرا فقط آقا توی این مسئله دخیل هستن که نیروهای مسلح فقط دستشونه فعلا؟ روی اگه یه لحظه فکر بکنید بازم به اون اصله برمیگردید. چه اصلی؟ امنیت انتظامی. این باید باشه. اگر این دست آقا نبود، اگر توی قانون این موهبت خداست که تو قانون اساسی است که در اختیارات رهبریه، اگر این تو قانون نمی بود و آقا اختیارش رو نمی داشت، اولین دولتی که بعد آقا اومده بود تبدیلش کرده بود به چی؟ به پوچ، به صفر. راحت به ما حمله می شد، راحت امنیت رو خدشه دار می کردنش. همون دولت بعد از آقا مگر نبود که سال 96 گفت ما اگر قرار باشه که اقتصاد خوبی داشته باشیم باید که قدرت نظامی نداریم، پولی که داریم برای مثلا تسهیلات چی برای این موشک و اینا میدیم اینا چیزی مسخره، این نباید بدیم، اگه اینو ندیم میریم توی اقتصادمون خرج میکنیم، اقتصادمون رو به راه میکنیم. مثل ژاپن، این آقا میدونه که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که شکست خورد، آمریکا اومد مستعمره خودش کرد ژاپن رو. ژاپن نمیتونه بدون تصمیم آمریکا آب بخوره. ژاپن قدرت نظامی مستقل نداره. این که میگم مستعمره، مستعمره نو هست، نه مستعمره سنتی که قبلا بوده، میرفتن کشور رو میگرفتن، پادشاه خودشون رو میذاشتن. میخواد آب بخوره با چیکار کنه؟ باید اجازه بگیره از آقا بالا سرشون. این مهمه. این خیلی اهمیت داره. اگه ماها اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، تاریخ رو بهش بپردازیم، اون جاهایی که تاریخی که به ما نفع برسونه، قطعا همه تاریخ به ما نفع میرسونه، ولی یک سری تاریخ هست که یک سری از جاهای تاریخ هست که واقعا برای تک تک ما لازمه، برای تک تک ما لازمه. اگه بهش بپردازیم قطعا هم زندگی فردیمون خیلی بهتر خواهد شد، هم زندگی اجتماعیمون، حداقل تو تصمیم گیرای الانمون، حداقل تو تصمیم گیرامون ان شاء الله زندگیمون بهتر میشه. سلامی عرض بکنم از همه دیگه، التماس دعا داشته باشه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و الارواح التي هلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين.